فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
صبحی که با سلام بر آقا امام حسین علیه السلام شروع بشه چه روز با برکتی خواهد داشت. انشاءالله تمامی فعالیت های شما در این چنین ایامی مقبول درگاه حضرت حق واقع بشه و طرف حساب همه ما خاندانی هستند که با کرامت هستند، خاندانی که مظلومند. باز هم در این صبح زیبا سلام میدیم محضر مبارک ولی نعمتمون آقا امام حسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله.
يا حسين
يا حسين
يا حسين
حسین جان، ای جان جانان، جانم حسین جان،
ای جان جانان، جانم حسین جان، ای جان جانان، جانم حسین جان. مانده به میدان غرق خون
نمشه شهید،
مانده به میدان غرق خون
نمش شهید،
میخوانی ای خون خدا
بر نیزه قرآن،
میخوانی ای خون خدا
بر نیزه قرآن.
هفت آسمان در نور نامت گشته حیران، ای جان جانم، جانم حسین جان،
ای جان جانم، جانم حسین جان. آتش گرفته جان من
از داغ اسقر،
آتش گرفته جان من
از داغ اسقر،
پشتم شکسته از غم
عباس و اکبر،
چشمان زینب در غمت ابر بهار، ای جان جانم، جانم حسین جان،
ای جان جانم، جانم حسین جان.
این نوای سرخ تو آینه من، خون تو می جوشد درون سینه من، این نوایت بی نهایت، بی نوایم، هر قفل بسته را به نامت می گشایم،
بی نوایت، بی نهایت، بی نوایم، هر قفل بسته را به نامت می گشایم.
رنگ تو دارد تا ابد آینه جان، نام عزیزت راز عشق و رمز ایمان،
ای جان جانم، جانم حسین جان، ای جان جانم، جانم حسین جان.
رادیو حماسه، روایتگر حماسه حسینی. رادیو حماسه، صدای شور حسینی و نوای عاشورایی. رادیو حماسه، موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو حماسه،
رادیو حماسه،
همراه لحظه های عاشورایی شما،
همراه لحظه های عاشورایی شما.
باز هم صبحتون بخیر باشه. خرسندیم که با بخش سوم برنامه ها تا این لحظه در کنار شما بودیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. مکارم خوبان و تنین وحی برنامه های پایانی بخش سوم هست که انشالله یک به یک تقدیم خواهیم کرد. مکارم خوبان اختصاص داره به سخنان اخلاق مرحوم آیت الله مصباح یزدی.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل می
حسرت دل میهمان شوی.
از جذبه مکارم خوبان روزگار آسمان شمیان آین زاری از نفس آسمان شمیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يا أبا ذر، حب المال والشرف أذهب لدين الرجل من ذئبين ضاريين في زرب الغنم فأغار فيها حتى أصبحا فماذا ابقیا منها. همونطور که اطلاع دارید دنباله مواعظ رسول الله صلی الله علیه و آله به حضرت ابی ذر عبارتی است که مضمونش در روایات مستفیضه بلکه شاید متواتر نقل شده باشه، اونطور که به خاطرم هست بابیست در اصول کافی چندین روایت معتبر به همین مضمون نقل شده. ترجمه تحت لفظی این فقره اینه که حب المال و شرف، حب شرف همون حب جاه است. حب مال و حب جاه دین انسان را بیشتر می برد، اذهب لدین الرجل من ذئبین ضاریین. اگر دو گرگ گرسنه را فرض کنید که وارد یک آغل گوسفند بشند، فی ضرب الغنم، شبیخون بزنند به آغل گوسفندی، دو تا گرگ از دو طرف و شب تا صبح در این آغل گوسفند بمانند، حتی اصبحا، فماذا ابقیا منها. این دوتا گرگ فکر میکنید چقدر از این گوسفندها را جا میگذارند؟ میدونید گرگ خاصیتش اینه که وقتی به گله گوسفند برسه یکی یکی میکشه و میندازه، بعد میاد میخوره تا سیر بشه، یکی شب فرض کنید. ولی وقتی میرسه اینجور نیست که یکی رو برداره و بره، هرچی به چنگش میاد میکشه و سر سب میاد مثلا بخوره تا سیر بشه. اگه 100 تا گوسفند باشه هر 100 تا رو میکشه. اگه 2 تا گرگ، حالا ممکنه اگر یه گرگ بیاد از یه طرف بیاد، اون گرگای دیگه از گوسفندای دیگه از یه در دیگری مثلا خارج بشن، اما اگه 2 تا گرگ باشه و حمله کنند به یک آغل گوسفندی و بمانند تا صبح، فماذا ابقیا منها. فکر میکنید چقدر از این گله گوسفند را جا میگذره؟ طبعا جوابش اینه که هیچ. این دوتا گرگ به این گله گوسفند اونقدر ضرر نمیزند که خب به مال و خب به جاه به دین مسلمان ضرر میزنه. حب المال و شرف اذهب لدین الرجل من ذئبین ضاریین فی ضرب الغنم فاغارا فیها حتی اصبحا. حمله میکنند به اینها تا صبح، فماذا ابقیا منها، چقدر از اینا جا میگذارن؟ اون اندازه‌ای که جا میگذارن بیشتر از اون چیزی است که از دین انسان در اثر حمله حب مال و جا باقی میمانه. این تعبیر همینطور که عرض کردم در روایات مستفیض بلکه متواتر وجود داریم به همین مضمون منتها با عبارات مختلف. یه عبارتش اینه: ما ذئبان واریان حملا علا غنم قوم به اضر فی دین المسلم من حب المال و الشرف، و مشابه این تعمیرات. بابی هست در مذمت حب مال و حب ریاست در اصول کافی، ملاحظه بفرمایید در اونجا همین مضمون به چند سند اومده. به هر حال هشدار بزرگی است. میدونید پیغمبر و امام شاعر نیستند، گزاف نمیگند، حقیقتی را یافتند و برای هشدار ما به این تعبیرات بیان میکنند. و در عالم نشون داده شده کسانی که شیفته مال دنیا یا شیفته ریاست شدند، ضررشون برای دین از هر دشمنی بیشتر بود. گویی که در ظاهر دوست باشند و حتی در لباس خاص اسلامی هم باشند. اگر از اول صدر اسلام تا به حال خیانت هایی که به اسلام شده بررسی کنید، خواهید دید ریشش یکی از این دو چیز بود. از اول که محور خلافت تغییر کرد، حب ریاست بود، و تا آخر هر بلایی به سر اسلام آمده یا حب پول بوده یا حب ریاست. اگه ما باور میکنیم این حرفا را، اگه ما یقین داشته باشیم از پیغمبر هست، که البته باور میکنیم، ممکنه کسانی شک بکنن در اون، ولی با توجه به تکرار این مضمون به عبارات مختلف در کتابهای معتبر، جای شکی هم باقی نمیمونه که این مضمون ها صادقه. وقتی مطمئن شدیم چنین واقعیتی هست و چنین خطری از ناحیه حب مال و حب ریاست دین اسلام را، دین ما را تهدید میکنه، باید بیشتر به هوش باشیم. چه کنیم؟ سعی کنیم از ابتدا تا جوان هستیم، تا هنوز ملکه دنیا پرستی و جاه پرستی در ما رسوخ نکرده، با این دو گرگ مبارزه کنیم. نگذاریم اینا لانه کنند در دل ما، ریشه بدوانند. راه مبارزش هم مبارزه با ضده. مالی که دستمون میاد به اندازه نیاز استفاده کنیم، بقیهش را به محتاجین بدیم. ارحام محتاج، دوستان محتاج، البته با حفظ آبرو و احترامشون. این در مقابل برای اینکه مال خب به مال در ما رسوخ نکنه. آیه قرآن میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. از اون اموالی که دوست دارید، بهش علاقه دارید، اونا را انفاق کنید، و تا انفاق نکنید هرگز به بر نخواهید رسید. لن تنالوا. اگر طالب این هستید که اهل بر رو نیکوکاری بشید، تنها راهش این است که انفاق کنید از اموالی که دوست دارید، از چیزایی که بهش علاقه دارید. انفاق کردن از چیزایی که علاقه دارید حب به اون رو از دل آدم میکنه، نمیذاره که علاقه به مال رسوخ پیدا بکنه. و همونطور حب ریاست، خودتون رو در معرض ریاست و آقایی بر دیگران و فرمان دادن قرار ندید. سعی کنید خدمت بکنید اما با گمنامی. طالب شهرت و محبوبیت پیش مردم و اسم و رسم و جاه و مقام نباشید. برای ما که حالا چندون در آغاز طلبگی و جوانی اینا مفهومی نداره، آبی نیست که شنا کنیم، ولی نگذاریم این زمینه ها خیلی فراهم بشه. فرار کنیم از اونجایی که تو شهرت و مقام و جاه هست. خطر بزرگی است که دین انسانی را تهدید میکنه. اعاذنا الله و ایاکم من هذین الذئبین الضاریین. قال قلت یا رسول الله الخائفون الخاضعون المتواضعون الذاکرون الله کثیرا اهم یسبقون الناس الى الجنه. اگر خاطرتون باشه در عبارات گذشته از خضوع و خشوع، از ذکر خدا، اینا زیاد تعریف شد. ابوذر در اینجا سوال میکنه که اون مؤمنینی که دارای خضوع هستند، اهل تواضع هستند، ذکر خدا زیاد میگن، آیا اینا کسانی هستند که قبل از همه به بهشت میرن؟ الخائفون، کسانی که خوف خدا دارن، چون عباراتی درباره اهمیت خوف خدا داشتیم. الخاضعون، المتواضعون، الذاکرون الله کثیرا، کسانی که دارای این اوصاف هستند، اهم یسبقون الناس الی الجنه، اینا هستند که قبل از دیگران به بهشت میرن. فقال الله، این قسمت من جلوتر بگم در مقام این است که با توجه به اون مذمت هایی که از دنیا شد و خطرهایی که از ناحیه حب مال و حب دنیا برای دین انسان پیش میاد، کسانی که دسترسی به مال دنیا پیدا نکردند یا در اثر پرداختن به واجبات دیگه مثل تحصیل، مثل جهاد و چیزهای از این قبیل مانع شده از این که بهره‌های بیشتری از دنیا ببرند و یا شرایط خاصی فراهم شد که اونها چندان چنگشون به دنیا بند نشد، یک تسلی خاطری است برای اینجور افراد. درسته که انسان وقتی مال داشته باشه میتونه از مالش برای انفاق در راه خدا، برای خدمت به اسلام استفاده کنه، اما حالا اگر انجام وظایف دیگه مانع شد از تحصیل مال، مثل که معمولا کسانی که تحصیل علم میپردازن و متوغل در علوم هستن دیگه نمیرسن دنبال مال دنیا برن، یا کسانی که در جبهه های جهاد حضور پیدا میکنند اونا دیگه نمیتونن دنبال مال و ثروت برن، اگر چیزی هم دارن صرف راه خدا میکنن. گاهی هست که انسان بعد از مدتی، مثلا وقتی از جبهه برگشت، آب از آسیابا افتاد، میبینه دستش خالی است. کسانی که نرفتن جبهه به آلاف و الوف رسیدن، کاخ ها ساختن، وسائل عیش و نوش فراهم کردن. بعد ممکنه شیطان وسوسه بکنه که حالا که شما که رفتی چی شد؟ اینا ببینید نرفتن به کجا رسیدن، شما رفتید جبهه و جنگیدید و احیانا مجروح شدید و معلول شدید و از همه چیز عقب موندید، حالا هم کسی به شما اعتنایی نمی کنه، بهایی نمیدن بهتون. شیطان وسوسه کنه و باعث این بشه که کسانی که ایمانشون قوی نیست، راسخ نیست، چه بسا پشیمان بشن. یا کسانی که دنبال تحصیل علم رفتن، دو تا برادر هستن، یکی رفت دانشگاه و بعدش هم رفت شغل مهم می را گرفت و آلاف و الوف پیدا کرد، یکی هم اومد طلبه شد تازه بعد از 30 سال نون شبش هم تأمین نمیشه. شاید عجب اشتباهی کردیم ما، اگر از اول رفته بودیم دانشگاه، رفته بودیم دنبال کسب و کار، الان چنین و چنان بودیم. خدمت هم می کردیم، پول که داشتیم به فقرا هم کمک می کردیم، عقب موندیم. این شرایط همیشه برای مؤمنینی که دستشون از دنیا کوتاه میشه وجود داره و شیطان وسوسه میکنه که شما کار خوبی نکردید، اشتباه کردید، عقب موندید از دیگران، کلا سرتون رفت. این تعبیرات هشدار دهنده است برای اینها، تسلیت دهنده است که نه، اشتباه نکردید شما. وقتی ابوذر سوال میکنه که آیا کسانی که زیاد ذکر خدا میگن، اهل تواضع هستن، اهل خشوع و گریه هستن، اینا مقامشون از همه بالاتر است، زودتر از همه به بهشت میرن، صریحا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود الله اهم یسبقون الی الجنه. فقال الله، طبعا آدم تعجب میکنه، این ارزش ها را ابوذر از کلام خود رسول الله به دست آورد. این همه تعریف شد از خضوع و خشوع، از تواضع، از ذکر خدا. حالا نتیجه گیری میخواد بکنه، پس اینا هستند که از همه بهترند، زودتر به بهش میرن. فرمود الله طبعا تعجب میکنه، پس کی؟ ولیکن فقراء المسلمین، اونایی که در حال فقر دین خودشون را حفظ کرد، پشیمون نشدن از جهادشون، از تحصیل علمشون. فَإِنَّهُمْ يَتَخَطَّوْنَ رِقَابَ النَّاسِ، از سر و کول مردم بالا میرن، میرن بهشت. کَأَنَّهُ، مثل که میخوان پرواز کنن از روی جمعیت. محشر است دیگه، محشره، قیامته. لابلای مردم اینا مثل که میخوان پرواز کنن، زودتر از همه برن بهشت. فَيَقُولَ لَهُمْ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ، خازنین بهش میگن چه خبره؟ خب صبر کنید، حسابا رسیدگی بشه، همجوری که نمیشه. فیقول لهم خزنة الجنة کما انتم، سریجاتون بمونید همجور، حتی تو حاسبو، باید حساب پس بدید، همجوری که نمیشه برندش. کما انتم یعنی سریجاتون بمونید همجوری که هستید، حتی تو حاسبو. فیقولون به ما نحاسب، میگن چه حسابی بدیم؟ ما چیزی نداشتیم که حسابشو بدیم. اونایی که اموالی داشتن به دست آوردن، اینا باید بمونن حسابشو بدن، ما چیزی نداشتیم که حسابشو بدیم. فوالله ما ملکنا فنجود و نعدل، ما پولی نداشتیم تا یا جود کنیم یا عدالت رفتار کنیم. انسان وقتی پول داره جای این هست که یا بخشش کنه، ما میگن بخشش کردی یا نکردی، یا اقلا اگه بخشش نمی کنه رعایت عدالت بکنه، به کسی ظلم نکنه، حق افرادو بده. بهش میگن حق افرادو دادی یا ندادی؟ وقتی ندارم چه سؤالی از من میشه؟ چه حسابی پس کنه؟ ما ملکنا فنجود و نعدل ولا افیض علینا فنقبض و نبسط، چیزی در اختیار ما نگذاشتن تا اینکه قبض کنیم، نگه داریم یا بسط کنیم، بدیم به دیگران. زمینه‌ای برای قبض و بسطی وجود نداشت. ولکن عبدنا ربنا حتی دعانا فعجبنا، ما کارمون این بود که دنبال اطاعت خدا بود، و اندازه که از دستمون برمیاد عبادت خدا کردیم، تا اون وقتی که خدا فرمود بیایید ما اومدیم، یعنی وقتی قبض روحمون کرد. ما در زندگی کار دیگری نداشتیم، فقط کارمون بندگی خدا بود دیگه، ما از حساب چی داریم پس بدیم؟ این بیانی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در جواب ابوذر میدن که چنین مردمی هستند که زودتر میرن. دیگران حالا ولو اطاعت هم کرده باشند، ولو بخشش هم کرده باشند، ولو عدل هم رفتار کرده باشند، ولی باید حسابشو بدن. اینا هستن که حسابی ندارن، چون حسابشون صافه، زودتر از همه میرن. وفقنا الله و ایاکم، و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مکارم خوبان، با سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح یزدی تقدیم شما عزیزان شد، انشاءالله که بهره بردید. دوستان، مکتب اهل بیت علیهم السلام مکتب خوبی هاست، همون چیزایی که این روزها در مساجد و تکایا از بزرگواری و از سیره آقا امام حسین علیه السلام و یارانشون درس میگیریم و یاد میگیریم. انشاءالله که بتونیم هرچه بیشتر از این درس ها در زندگی